بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ایشون بعد از آنی که یک معرفه کوتاهی از قوه شم فرمودن، سه تا بحث را راجع به قوه شم مطرح می فرماید. بحث اول شبیه همون اختلافی که در قوه ذوق بود در قوه شم هم هست و اون اینه که آیا هوا که واسطه میشه بین قوه شم و جسمی که دارای رائحه هست، آیا این هوا فقط نقش انتقال دهنده رو ایفا می کند یا خودش هم متکیف میشه به کیفیت رائحه جسم؟ دو تا نظر و قول در اینجا هست. قول اول که هوا نقش انتقال دهنده رو ایفا بکند این است که هوا مخلوط میشه و قاطی میشه با اجزاء لطیفی از جسم دارای رائحه. اون اجزاء لطیف یعنی بخارهایی که از جسم بلند میشه. هوا مخلوط میشه با اون بخارهایی که از جسم برمیخیزد. وقتی که با اجزاء لطیف جسم مخلوط شد و قاطی شد، اونها رو ایصال میکند به خیشوم، یعنی به اصل و اقصا و انتهای بینی که محل قوه شامه هست. وقت بعدن دیگه خود اون باطن خیشوم متکیف میشه به کیفیت رائحه، بدون این که در این بین این هوایی که واسطه هست متکیف بشه به کیفیت رائحه. این قول اوله. قول دوم این استش که نه، خود هوا هم متکیف میشه به کیفیت رائحه. یعنی اول هوا متکیف میشه به کیفیت رائحه جسم و بعدن خیشوم، باطن خیشوم به واسطه این هوایی که متکیف شده به کیفیت رائحه جسم متکیف میشه به کیفیت رائحه. دو تا نظر از دو تا قوله. فذهب الى کل فریق، به هر کدام از این دوتا قول و دوتا نظر گروهی و عده‌ای قائل شدن. هر کدام از قائلین به این دوتا قول و دوتا نظر دوتا احتجاج و دوتا استدلال برای اثبات نظر و قول خودشون اقامه کردن. اما قائلین به نظر اول که هوا نقش انتقال دهنده رو فقط ایفا بکند بدون اینکه خودش متکیف بشه به کیفیت رائحه، اینها استدلال اولشون و احتجاج اولشون اینه که میگن هوای گرم این باعث میشه که یه جسمی که دارای رائحه هست بوش بلند بشه، برخلاف هوای سرد که میپوشونه رائحه جسم رو، بوی جسم رو. علت این که سبب این که هوای گرم موجب میشه که بوی جسم دارای رائحه بلند بشه و هوای گرم میپوشونه رائحه جسم رو، سببش و علتش دلک و تبخیری است که حرارت و هوای گرم در جسم ایجاد میکنه. یعنی حرارت دلک به معنای مالیدن، یه مالشی جسم رو عرض میکنه، میماله، تبخیرش میکنه. به خاطر همین استش که هوای گرم بوی جسم رو بلند میکنه، هوای سرد میپوشونه. خب این که هوای گرم با تبخیر جسم و دلک جسم و مالیدن جسم بوی جسم رو بلند میکنه، معلوم میشه که این هوا با این اجزای لطیف جسم که بخار باشه که جسم رو تبخیر میکنه قاطی میشه، مخلوط میشه. معذرت میخوام، من مثل که برعکس دارم میگم. بله اینا نه، بله بله این برعکس شد، معذرت میخوام، من اشتباه کردم. این ایشون اول این قول رو مطرح می‌فرمایند که هوا متکیف میشه به کیفیت جسم دارای رائحه، و قول دوم این استش که فقط نقش بله هل یتکیف به کیفیت زرد او یختل. آه درست داشتم میگفتم، بله درسته، درست. بله نه، همون حالا عرض میکنم، این استدلال همونه ایست که میگن قاطی میشه هوا با جسم دارای رائحه. بله خب این که حرارت هوای گرم به واسطه دلک و تبخیر بوی جسم دارای رائحه رو بلند میکنه، معلوم میشه که این هوای گرم قاطی میشه و مخلوط میشه با اجزای لطیف جسم که همون بخارهایی باشه که از جسم بلند میشه، قاطی میشه. ولی هوای سرد چون دلک و تبخیری انجام نمیده قاطی نمیشه با اجزای لطیف جسم که همون بخار باشه. بنابراین هوا فقط نقش انتقال دهنده رو داره، یعنی مشایعت میکنه اجزای جسم رو و میرسونشون، همراهی میکنه و میرسونشون به خیشوم. بعدن باطن خیشوم، اقصای بینی، خودش متکیف میشه به کیفیت رائحه جسم. این دلیل اولش. دلیل دوم این استش که سیب رو اگر زیاد ببویند، زیاد بو بکنند، زبول پیدا میکنه، کاهیده میشه، کاهش پیدا میکنه، کوچیک میشه. و این دلیل است بر این که در مورد شم اجزای جسم دارای رائحه تحلل پیدا میکنه، به تحلیل میره، یعنی هوا با اون اجزا مخلوط میشه و قاطی میشه و اون اجزا رو میرسونه به خیشوم، یعنی نهایتا و نتیجتا اجزای جسم به تحلیل میره، یعنی دوچار کاهش میشه. این دو تا دلیلی است که صاحبان این نظر و این قول اقامه کردند. در مقابل صاحبان نظر دیگر که معتقدن هوا متکیف میشه به کیفیت جسم و بعدن خیشوم به واسطه این هوا که متکیف شده به کیفیت رائحه جسم، خیشوم هم متکیف میشه به کیفیت رائحه. اینا هم دو تا دلیل اقامه کردن. دلیل اولشون این است که اگر اون جوری که صاحبان نظر دیگر میگن باشه، باید وقتی که فضایی از بوی جسمی پر میشه، بوی جسم فضایی رو پر میکند، باید وزن جسم کاهش پیدا بکنه و حجم جسمم کم بشه. و حال اون که اینجوری نیست، یه جسم دارای رائحه وقتی با رائحه خودش فضایی رو، فضاهایی رو پر می کند، اینجوری نیست که وزنش کم بشه، حجمش کوچیک بشه. این دلیل اولشونه. بنابراین هوا متکیف میشه به کیفیت رائحه جسم، نه اینکه با اجزای جسم مخلوط بشه اونا رو برسونه به خیشوم تا در نتیجه جسم یه مقدار از اجزایش کم بشه، کاهش پیدا بکنه، نقصان پیدا بکنه. این دلیل اولشونه. و دلیل دومشون هم اینه که اگر چنانچه کافوری رو که ماده خوشبویی هست، از گیاه خوشبویی، یا مثلا اسفندی رو، حالا ایشون در عبارت کافور داره، اگر این رو بخور بدن، تبخیرش بکنن، دود بکنن، اسفند دود بکنن، که روایاتم در سفینت البهار، سفینت البهار مرحوم محدث قمی روایاتی رو نقل کردن راجع به همین اسفند، اگر یه اسفندی رو دود بکنن، بخور بدن، تبخیر بکنن، به جوری که تمام این جوهر کافور یا اسفند رو بگیره، یعنی همش رو افنا بکند. و یه اسفند چطور خلاصه آتش همش رو میگیره، میذارن روی مثلا شعله اجاق گاز، بخور میدن، تبخیر میکنن، بخار ازش بلند میشه. خب یه مقداری از جوهر این کافور یا اسپند در اینجا کاسته میشه، دچار نقصان میشه، و یه مقدارم رائحه و بو ازش منتشر میشه همون وقتی که روی شعله گاز هست. خب بعدن اون ظرفی که رو شعله گاز است بردارن و از گاز دورش بکنن، ببرن دور بدن، بچرخونن، اینه که اسپن میچرخونن، ببرن تا یه فاصله های زیادی این اسپن رو ببرن، اون رائحه و بوی خوشی که از این کافور و اسپن موقع چرخوندن و دور دادن بلند میشه، به مراتب بیشتر از اون رائحه است که اون موقع که رو شعله گازه ازش منتشر میشه، به مراتب بیشتره. خب اگر اون قول درست باشه که هوا متکیف نشه به کیفیت رائحه، اجزای خود جسم دارای رائحه به تحلیل بره، یعنی هی هوا با اونا مخلوط بشه برسونشون به خیشون، که در نتیجه اجزای جسم دچار نقصان و تحلل بشه، اگر اون قول باشه، خب اون وقتی که این کافور و اسپند رو دارن میچرخونن و دورش میکنن، که بوش بیشتر هست باید کاهش اجزا و تحلل و فناش هم باید یا برابر باشه با اون کاهشی که موقعی که رو شعله گازه پیدا میکنه یا نزدیک او باشه. حالا اگر نگیم باید بیشتر باشه، حداقلش دیگه، این که بوش بیشتره که باید بگیم بیشتر باشه کاهشش. حالا اگر نگیم بیشتر باشه، خب حداقل باید برابر باشه، یا اگر نمیگیم هم برابر، نزدیک به همون نقصانی باشه که موقعی که رو شعله گاز بخور داده میشه و تبخیر میشه، و حال اون که تحللش کمتره، بوش بیشتره تحللش کمتره. پس معلوم میشه که هوا متکیف میشه به کیفیت رائحه. خب این دو تا نظر در اینجا، تا اینجا رو دیروز هم عرض کرده بودیم و امروز تکرار بود به خاطری که تطبیق عبارت مونده بود. بعضی حالا صدر المتعلین نسبت به این دو نظر و این دو قول قضاوت نمی‌فرمایند، ارزیابی ندارن، می‌فرمایند که هر دو قول محتمل. منتها یک نظر دیگری بعضی قائل شدن که اون رو صدر المتعلین می‌فرمان که این از وجوه بسیار بعید است، من ابعد الوجوه، اون رو تلویحا رد میکنن. و اون نظر اینه که بعضی قائل شدن به این که مشموم همون جایی که هست، ادراک شمی بهش تعلق میگیره، همون جایی که هست، یعنی بدون این که هوا متکیف بشه به کیفیت رائحه یا قاطی بشه با اجزاء لطیف اون جسم و بخاری اون جسم و اونها رو برسونه به خیشون و در نتیجه تحلل پیدا بکنه اجزای جسم، نه، ادراک شمی به جسم، البته به کیفیت جسم، به رائحه جسم که مشموم باشه تعلق میگیره، همون جایی که هست، همون سر جاش که هست، ادراک شمی بهش تعلق میگیره بدون تکیف هوا به کیفیت رائحه یا اختلاط هوا با اجزاء لطیفه جسم ذر رائحه که بخاراش باشه. در مقابل اون دوتا نظر، این رو صدر المتعلین میفرمان من ابعد الوجوه، تلویحا رد میفرمایید. خب این بحث اول از سه بحثی بود که ایشون راجع به قوه شم مطرح فرمود. بحث دوم این استش که در روائح قریبه انسان قوی ترین نوع حیوان در ادراک لطایف و ظرایف اون روائح قریبه، یعنی اگر یه بوی نزدیک باشه به انسان، اون دقتی که در ادراک اون بو و تشخیص اون بو نوع انسان در میان انواع حیوان داره، هیچ نوع حیوان نداره. اما در دو مورد دیگر نوع انسان از اضعف حیواناته، در میان انواع حیوان ضعیفترین نوع. اون دو مورد دیگر چیه؟ یکی در ادراک روائح بعیده، یعنی بوهایی که دور، انسان ضعیفترین حیوان. یکی هم در ادراک تفاصیل و جزئیات متنوع و گوناگونی که روائح و بوها دارن، یکی در روائع بعیده که دور از انسان، انسان ضعیف، شارع حکمت الاشراق، قطب الدین شیرازی، علامه شیرازی در شرح حکمت الاشراق میگوید که ارسطو نقل کرده که در یک جنگی که بین یونانیین واقع شد و کشت و کشتاری صورت گرفت و جسدهایی که در معرکه و میدان جنگ اینها باقی مونده بود و تبدیل به جیفه و مردار شده بود، کرکس ها از 200 فرسخی اون محل آمدن برای خوردن این لاشه ها. کرکس ها و لاشخورها از 200 فرسخی، و دلیل اینکه از 200 فرسخی آمدن اینه که تا 200 فرسخ از اون میدان جنگ و معرکه کرکسی وجود نداشت، کرکسی نبود، 200 فرسخ به اونور بود. اما انسان ضعیف‌ترین حیوان، یکی هم ضعیف‌ترین حیوان در ادراک تفاصیل و جزئیات متنوع و گوناگون روائح و بوها. لذا انسان تعریفی از تفاصیل و جزئیات روائح نداره. و نامی هم برای روائح تعیین نکرده، نه تعریفی داره از جزئیات روائح، نه نامی برای اونها انتخاب کرده. نامهایی که برای روائح انسان انتخاب کرده یا به خوش و ناخوشه، مثلا اون رایحه‌ای که موافق با طبع بهش میگه رایحه خوش، اونی هم که مخالف با طبع ناخوش، یا انتساب به مطعوم و موضوعه. انتساب به مطعوم مثلا بوی شیرینی یا بوی ترشی، انتساب به موضوع هم مثلا بوی گل. این نامهایی که برای روایه انسان انتخاب کرده از دو جهت، یا از جهت موافقت و مخالفت با طب که بوی خوش و ناخوش میگه، و یا از جهت انتساب به مطعوم و موضوع. این به خاطر همون ضعفی است که انسان در ادراک تفاصیل و جزئیات متنوع و گوناگون روائح داره. بعضی گفتن که حال انسان در ادراک شمی مانند حال اون حیواناتی است که چشمشون درست نمیبینه در ادراک بصری. چشمشون درست نمیبینه اما شم در اونها به قدری قوی است که نیاز به استنشاق هوا ندارن. با این که چشماشون درست نمیبینه اما ادراک شمیشون انقدر قوی است که نیاز به استنشاق هوا در ادراک شمی ندارن. خب حال اون حیواناتی که چشماشون درست نمیبینه چه حالیه؟ حال اونها مثل این است که صورت واقعی مبصر و مرئی رو ادراک نمی کنن. یه صورتی از مرئی و مبصر خارجی در خیالشون تحقق پیدا میکنه و موجود میشه که اون رو ادراک میکنن، نه صورت واقعی مبصر و مرئی خارجی. چی؟ نه نه، انسان همین زید و عمرو بکره که تو کوچه و بازار دارن راه میرن. بله؟ بله، منتها خب انواع حیوانات با هم تفاوت دارن، فرق دارن دیگه. اینم بحث دوم بود که تمام شد. و بحث سوم این استش که افلاطون و فیثاغورس و هرمس که از اقدمین حکمای یونانن که در اوائل تمهید القواعد بود که اینها عارف بودن. بله، حالا راجع به اقدمین حکما در اونجا بود که اقدمین حکما اینا عارف بودن، بعدن خلاصه این اتباع خلاصه مشائین و اینها که آمدن وضع عوض شده و فرق کرده، الا اینا اول عارف بودن. حالا به این جهت کاری نداریم. بله، در اونجا با بعضی از پیامبران هم تطویق داده شدن بعضی از اینها. افلاطون و فیثاغورس و هرمس اینا نقل کردن که افلاک و کواکب هم قوه شم دارن، یعنی خودشون قوه شم دارن، ادراک شم میدارن، و هم بوهای خوشی در اونجا هست که خوشتر از بوی مشک و عنبره. حتی حالا در مکاشفه‌ای که بعضی داشتن، به تعبیر ایشون افاضل متأخرین که شاید مراد شیخ اشراق باشه، از خوشی بوهایی که در اونجا هست طرف نسبت با بوهای خوش اینجا نیست، اینقدر معطرتره. چون احتمالاً حالا این افاضل متأخرین شیخ اشراق باشه، او گفته که در یقظه یا نوم من استشمام کردم این بوها رو، این بوهای خوش رو که طرف نسبت و مقایسه با بوهای این طرفی، بوهای خوش این طرفی قرار نمیگیره. البته خب ادراک اون بوهای شامه دیگری میخواد دید. اگر شامه ماها میتوانست ادراک بکنه که ما هم باید الان ادراک میکردیم. خب این حرف رو اینها گفتن، اینا که خودشون عارف بودن به گفته صاحب تمهید القواعد. اتباع مشائین اینها رد کردن این حرف، اشکال کردن به این حرف، اشکال عقلی، و اون اینه که گفتن آخه شما میگید که افلاک و کواکب ادراک شمی دارن، خب ادراک شمی مشروط به هوا و بخاره و در اونجا که هوا نیست دیگه. طبق هیئت قدیم عنصر هوا مرتبهش پایین تر از افلاک دیگه، عنصر خاک است و آب است و هوا و آتش، بعد نوبت میرسه به افلاک. صدر المتعالی قدس سره میفرمایند ما برهان عقلی نداریم که همه جا شرط ادراک شمی هوا باشه، وجود هوا باشه. شاید این شرط فقط در عالم عنصره، در عالم عناصر. بعدم که ایشون اینه که بعض افاضل متأخرین که احتمالا شیخ اشراق باشه گفته که من در یقظه یا نوم، در بیداری یا خواب، خلاصه بوهای خوشی رو در اونجا یعنی در عالم افلاک و کواکب ادراک کردم که طرف نسبت و مقایسه با بوهای خوشی این عالم نیست، به این مناسبت ایشون می‌فرمایند که ارباب علوم روحانیه یعنی علوم غریبه و علومی که مربوط به افلاک و تنجیم و این چیزا هست، اینها معتقدن که هر فلکی یک بخور مخصوصی داره و تمام روحانیون، ارواح، مجردات، اینها یه رائحه معروفی دارن که این ارباب علوم روحانی و علوم غریبه استنشاق میکنن این روایح رو و لذت میبرن. و اون غذاهایی هم که گاهی وقتا برای تسریع در قضای حاجت و برآورده شدن حاجت، مثلا میگن که یه حلوایی، یه غذایی به فقیری مثلا داده بشه، اطعام بشه، که اون رو اصطلاحاً در فارسی بهش میگن نیاز موکل، برای تسریع در قضای حاجت و برآورده شدن حاجت. اون غذاها هم حتی یک روایحی داره. صدرالمتعلین قدس سره میفرمایند که ما در اواخر فصل بعد، یعنی فصل پنجم که راجع به قوه سمع است، یک مؤیدی، یه تأییدی و یه مصححی و یه توضیحی برای این قول، این حرف و نظائرش ذکر خواهیم کرد، که اینجوری نباشه که تا کسی یه حرف غیر معمولی، غیر عادی شنید مبادرت بکنه و سرعت بگیره به انکار و بگه درست نیست. نه، بالاخره خبرهایی هست، حالا ما بیخبریم، اسراری هست، رموزی هست، خبرهایی هست، حالا ما اطلاعاتمون کمه، زود بگیم نه درست نیست، قبول نداریم. ایشون حالا یه توضیحی در اونجا خواهند فرمود. نه، برای اونها توجه میکنید؟ نه، مثلا ببین اون ارباب علوم غریبه، اونها مثلا برای حضرت عالی مثلا حاجتی دارید، دنبال مطلبی هستید، مقصدی هستید، عرض میکنم که موکلی رو که از همون ارواح مجرده، مجردات، عرض میکنم تشخیص میدن، مثلا تعیین میکنن، مینویسن و دستور میدن که شما به نیت او مثلا یه حلوایی، یه غذایی بدید به فقرا. اون غذایی که به نیت اونها داده میشه، اون یه رایحه‌ای داره، توجه این که مثلا غذای معمولی نداره. بله، به خاطر همون انتصابی که پیدا کرده. بله، خب، وحتج الزاهب و الاسانی به انهو لولم یکن کذالک. اونایی که قائل شدن به این که هوا متکیف نمیشه به کیفیت راهه، اون قاطی میشه با اجزاء لطیف جسم و اونا رو میرسونه به خیشون، بعدن خیشون متکیف میشه به کیفیت راهه، اینا استدلال کردن که لولم یکون کذالک، اگر اینجور که ما میگیم نباشه، لما کانت الحرارتو مهیجتن للروائه به سبب دلک و تبخیر، نباید حرارت تهییج بکنه و برانگیخته بکنه بوها رو به سبب دلکی و مالشی که مالیدن جسم، که اون حرارت جسم رو یه مالشی میده تبخیرش میکنه. و لما کان البرد یخفیها، و نباید سرما اخفا بکند و بپوشاند اون روائح رو. و معلومون به ان تبخیره یذکر روائحه، اینم که یک چیز روشنیه که تبخیر که با حرارت میشه این بلند میکند بوها را. یه جسمی که دارای بو هست بوشو بلند میکنه گرما، معلوم میشه که با اون اجزای بخاری جسم قاطی میشه و اونا رو میرسونه به خیشون. و ایزن ترت تفاحت تزبلو من کسرت شم، دلیل دوم این استش که سیب رو میبینی زبول و کاهش پیدا میکنه اگر زیاد بویده بشه. فدل ذالک علی تحلل اجزاء الذرائحه، این کاهش بر اثر کثرت شم دلیل است بر به تحلیل رفتن اجزاء جسمی که سیب باشه که دارای رائحه ای است. وحتج جل آخرونه، اون گروه دیگر که معتقدن که هوا متکیف میشه به کیفیت جسم، اونها هم اینجور استدلال کردن به انهو لو کانت الروائح التي تملع المحافل انما يكون بسبب تحلل شيء وجب ان يكون الشيء ذو رائحه ينقص وزنه ويصغر حجمه. گفتن اگر روائحی که مجالس رو پر میکنه به واسطه به تحلیل رفتن جسم باشه، لازم میاد که جسم دارای رائحه وزنش کم بشه و حجمش کوچیک بشه، و حال اون که نمیشه. وحتجو ایزن، استدلال دومی کردن به این که به انا نبخر الکافور تبخیرن یعتی علا جوهرهی کله، ما کافور رو یه تبخیر حسابیش میدیم به جوری که خلاصه همه جوهرش رو و ذات اون کافور رو، همه اون کافور رو فرا میگیره، مثل اسپنگ رو آتش میگیرن که همش شعله آتش فرا میگیره. فیکون و معهو رائحتون تنتشر و انتشارن الهد دل، خب میبینیم که با این تبخیر یه رائحهی منتشر میشه تا یه حدی، یه میزان از رائحه ازش منتشر میشه، یه بوی خوشی مثلا بلند میشه. و یمکنو ان تنتشر تلکر رائحتو فی اضعاف تلک المواضع به نقل و الوضع فی جزء جزء من ذلک المکان بل فی اضعاف، این امکان هست که همون رائحه یعنی بوی خوش کافور پخش بشه، ببریمش جاهای دیگه، منتشر بشه در چند برابر اون مواضع، اون موضع تبخیر، او جاهایی که داره تبخیر صورت میگیره، در چند برابر اون جاها این بوی خوش بپیچه بره. چجوری؟ به نقل ولوز فی جز ان جز ان من ذالک المکان، به این که ما منتقل کنیم اون کافور رو و قرار بدیم در جز جز از اون مکان که چند برابر اون محل تبخیر و مکان تبخیر باشه. بل فی از آفهی، ضمیر از آفهی برمیگرده به اون از آف قبلی، بلکه در از آف و اون از آف بازم یه مسافت که بردیم که چند برابر عرض میکنم به لحاظ وسعت مکانی اون جاییست که تبخیر اولیه صورت گرفته، بازم چند برابر اون چند برابرم بازه ببریم. خب فیکون و مجموع الابخرت التي تتحلل منه فی جمیع تلک البقاع التي تزيد على البقعه المذكوره اضعافا مضاعفه، که این خبر یکونو هست، للذی یکون حاصلا به تبخیر او مناسبا له. مرحوم حاجی میفرمان مراد از این ابخره روائح، مراد از اون تتحلل بعدم تتکیفه، چون آخه اینا طبق اون قولی دارن استدلال میکنن که میگن هوا متکیف میشه، اجزای جسم به تحلیل نمیره. فیکون و مجموع بخارها یعنی روائه، یعنی بوهایی که تتکیف منه، اون روائهی که همون کیفیت رائحه رو اون هوا پیدا کرده، تتکیف منه از اون کافور، فی جمیع تلک البقاع، در همه اون مکانهایی که ما داریم دور میدیم این کافور و اسپند را، که علتی تزید و علل بغت المذکوره، که افزون هست بر اون مکانی که ذکر شد که مکان تبخیر باشه، مجموع اون روائه از آف مضاعفه، چندین و چندین برابر اون رائحه ایست که حاصل میشه از اون تبخیر اولیه، یا مناسبه با اونه، اندازه همون، حداقل ها دست کم اندازه اون، کمتر از اون نیست. خب از اون طرف فیجب ان یکون نقصان الوارد علیه فی ذالک قریبا من ذالک نقصان او مناسبنده. اگر قول به تحلل اجزا درست باشه، نه تکیف هوا، باید اون نقصان و تحلیلی که وارد میشه بر اون کافور فی ذالک، در این انتشار، در این نقل و وضع، در این جابجا کردن و چرخوندن و دور دادن، باید نزدیک باشه به همون نقصانی که در تبخیر اولیه وارد شد بر کافور، یا اندازه او باشه، مناسب با او باشه. اگر نگیم باید بیشتر باشه، حداقل اندازش باشه، اندازش نیست، لااقل نزدیک بهش باشه، با حال اون که خیلی کمتره. لکن لیس الامر کذالک، با حال اون که واقع اینجوری نیست، این تحللش خیلی کمتر از اون وقتی که داشت بخور داده میشد و تبخیر میشد. فثبت ان للاستهاله مدخلا في هذا الباب، که استهاله به حرکت کیفی میگن، پس معلوم میشه که حرکت کیفی دخالت داره در ادراک شمی، یعنی هوا متکیف میشه به کیفیت، اون کیفیت عرض میکنم منتقل میشه به هوا بعد از هوا به خیشون. والحق ان کل المذهبین صحیح و محتمل، صدر المتعلم فرمان احتمال هر دو است، هیچ کدوم رد نمیکنه. چی؟ نه ظاهرا حالا خیلی شاید تفاوتی نکنه، نه چون بالاخره نه اون که بنا شد در هر حال مدرک به ذات اون صورت ذهنی باشه. بله ایشون هم حالا طبق نظر خودشون میفرمان هر دو صحیح و محتمل. و من الناس من زعم ان ادراک الشمه یتعلق بالمشموم حیث هو، بعضی هم گفتن که ادراک شمی به مشموم تعلق میگیره همون جایی که مشموم هست، هی که هوا متکیف بشه به کیفیت رائحه و یا نمیدونم اجزا اونو منتقل کنن، نه سر جاشون ایستاده. و هذا ابعد الوجوه، این بعیدترین احتمال، که هیچ، نه هوا متکیف بشه نه اجزاء جسم منتقل بشه و ادراک شمی صورت بگیره. و من مباحثهی، از جمله مباحث شم این استش که ان الانسان یکاد و ان یکون ابلغ الحیوانات فی ادراک لطائف الروائح القریبه، انسان نزدیک است که بلیغترین و رساترین و قویترین حیوانات باشه در ادراک لطائف و دقایق روایح نزدیک، الا انه اضعفها فی ادراک البعیده منها، الا اینکه اضعف حیوانات در ادراک بعیده از روایح و فی ادراک تفاصیل المتنوع و در ادراک تفاصیل و جزئیات متنوع و گوناگون روایح. چرا؟ فان رسوم الروایح فی نفس الانسان غیر متحصله تحصلا تفصیلیا کما فی المطعومات و الملموسات، تعریف رائحه ها در ذهن انسان معلوم نیست به طور جزئی و تفصیلی، مانندی که در غذاها و لمس کردنی ها برای هر مطعوم و ملموسی یه تعریفی داره. و لذالک لا یکون للروائح عنده اسماء الا من جهته، به خاطر همی که تعریفی برای اینها نداره، تعریف مشخص، لذا روائح نزد انسان نامی ندارن نامگذاریشون مگر از دو جهت. احداهما من جهت الموافقت والمخالفه، موافقت والمخالفه، یکی از جهت موافقت و مخالفت با طب. فیقال هذه رائحه طیبه، میگه این بوی خوشه، و تلک رائحه کریهه، بوی ناخوش. و الاخرى من جهت انتصابها الى المطعوم او الى الموضوع مطلقا، جهت دیگر هم از جهت انتصاب به مطعوم یا موضوع است مطلقا. این مطلقا یعنی بدون اتصاف به خوشی و ناخوشی، که موضوع همو جسم باشه. فیقال رائحتون حلاوتون و هموزتون، میگه این بوی شیرینی، این بوی ترشی، او رائحتو وردن او مسک، این رائحه گل، این رائحه عرض میکنم مشک. و قیل، بعضی گفتن یشبه ان یکون حال و ادراک الانسان للروائح که حال ادراک الحیوانات سلبت العین للمبصرات، گفتن که حال ادراک شمی انسان مانند حال ادراک بصری حیواناتی است که سلبت العین، سنگین چشمن، درست نمیبینن. فان ادراک حالها یکاد و ان یکون کتخیل غیر المحقق، ظاهرا نباید الف و لام داشته باشه. ادراک این حیوانات نسبت به مبصرات نزدیک به تخیل غیر واقعی است. و اما ادراک و کثیر من هذه الحیوانات للروائح فقوی جدا بحیث لا یحتاج الى تنشق، اما ادراک بسیاری از همین حیوانات سنگین چشم نسبت به روائح اینقدر قوی است که احتیاج به استنشاق هوا ندارد. و من مباحث الشم انه نقل عن افلاطون و فیثاغورس و هرمس و غیرهم من الاقدمین ان الافلاك والكواكب لها قوه الشم. نقل از سومین بحثش هم اینه که نقل شده از افلاطون و فیثاغورس و هرمس و غیر اینها از اقدمین حکمای یونان که عارف بودند، که افلاک و کواکب هم قوه شم دارن و فیها روائح طیبتون اطیب و مما یوجد و فی المسک و الانبر و ریاحین بکثیره، و در این عالم افلاک و کواکب بوهای خوشی هست که خوشتر است از بوی مشک و انبر و گلها، اونم خوشتره به یک مقدار خیلی زیادتر. و رد علیهم اتباع المشائین، پیروان مشائین اینا رد کردن، این بعدی ها متأخرین، به ان ادراک الروائح مشروط بالهواء والبخار، گفتن ادراک شمی شرطش هوا و بخاره. و لیس هنالک هواء ولا بخار، در عالم افلاک و کواکب هوا و بخار نیست. و هذا الوجه ضعیف، ایشون فرمان این رد ضعیفه. چرا؟ لان کون الاشتراط به مطلقا لیس علیه برهان عقلی، چون اشتراط به هوا در مطلق ادراک شمی چه در افلاک چه در عالم عناصر این برهان عقلی نداره. و انما یشترط ذلک فی العالم العنصری، بله این اشتراط هوا در عالم عناصر. و من افاضل المتأخرین من حکا عن نفسه، از افاضل متأخرین که شاید شیخ اشراق باشه، نقل کرده از خودش که انه عند اتصالی بذلک العالم فی نوم و یقظتن شم منها روائح اطیب من المسک والانبر بل لا نسبت لما عندنا الی ما هناک، گفته که در خواب یا بیداری که مرتبط شده با اون عالم استشمام کرده، البته نه با این شم، با یه شم دیگری، روایه‌ای که خوشتر بوده از مشک و انبر، بلکه اصلا تناسبی بین مشک و انبری که در اینجا هست با اون روایه خوش در کار نیست. و لهذا اتفق ارباب العلوم روحانیه، ارباب علوم غریبه اینها عرض میکنم که اینایی که با علوم افلاک و تنجیم و نمیدونم ختومات و اینها در ارتباط هستن، اینا اتفاق دارن. الا ان لكل كوكب بخورا مخصوصا، هر کوکبی یه بوی مخصوصی، یه بخار مخصوصی داره. و لکل روحانیین رائحتن معروفتن یستنشقونها و یتلززون بها، و هر مجردی، هر ارواح مجردات روحانیون، اینها یه رائحه مشخصی دارن، هر کدوم مشخصه چه بویی دارن، که این ارباب استنشاق میکنن اون بوها رو و لذت میبرن از اون بوها. و به روائح الاطعمه المصنوعه لهم، همچنین استنشاق میکنن روائح غذاهایی که ساخته میشه برای اون روح، کل روحانی، روحانیون، که دستور میدن برای تسریع در اجابت، مثلا که تسریع در قضای حاجت و جواب و اینها، مثلا یه حلوای یه غذای به نیت همون روحانی و مجرد، به نیت او که همون موکل باشه، عرضیم که موکل بر این کار شده، مثلا از طرف اون ارباب علوم غریبه که اسمی هم داره، اسمایی هم دارن، خلاصه عرض میکنم دستور میدم به نیت او به فقرا اطعام بشه. اون غذا هم یه بوی مخصوصی داره که این ارباب علوم میفهمن اون رو. فیوفیزون علی من ترتب ذلک ما هو مستعد له، بعد که این قضا رو به نیت اونها داد، افاضه میکنن همون کل روحانی، اون روحانیون و مجردات، علا من ترتب ذالک، کسی که ترتیب داده اون اطعمه رو و اطعمه ساخته شده برای اونها رو، ماهو و مستعد له، اون حاجت خودش رو، البته مطابق با استعداد و لیاقت و قابلیتش. بعد صدر المتعلیل میفرماین و سیجی و لکه ما یصحح هذا القول و نظائره، میاد در کتاب ما صفحه 177 آخر همین فصل بعدی یه بیانی توضیحی که این قول و نظائر این قول رو تصحیح بکنه و اتباع مشایین زود رد نکنن این حرفا رو. و صلی الله علیه.